اونم ما همین خوریم اونم
ما چرا کنیم
میخوام شروع کنم سه مهر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا کسی که وکیل است فقط در اجرای صیغه عقد عاقده، منحصراً عاقد است، آیا عاقد در بیع خیار مجلس دارد یا ندارد؟ شیخ اعظم انصاری 5 دلیل اقامه کرد بر این که عاقد خیار مجلس ندارد. ادله شیخ رو مورد بررسی قرار دادیم، بعضیش رو مناقشه کردیم، بعضیش با هم پذیرفت. حالا میرسیم به ادله‌ای که دیگران اقامه کرده اند بر این که عاقد خیار مجلس ندارد. دلیل ششم، فرمایش میرزا حبیب الله رشتی رحمت الله علیه است، جانشین شیخ مرتضی انصاری صاحب مکاسب در درس. میرزای رشتی می‌فرماید ثبوت خیار برای اجنبی که عاقده با قاعده سلطنت مردم بر اموالشون تنافی داره. یعنی اگر کسی فقط عاقده و وکیل است در خوندن عقد، خب این نسبت به مال چیه؟ اجنبی است. اگر شما خیار در اختیار این عاقد بگذارید و بگون او خیار مجلس دارد، شما مال را در اختیار کسی گذاشته اید که نسبت به مال تصمیم بگیرد، اجنبی که خب ممکن است خود طرفین معامله رضایت به این اعمال خیار نداشته باشند. بنابراین ثبوت خیار برای عاقدی که اجنبی است با قاعده سلطنت مردم بر اموالشون منافات دارد، پس بنابراین عاقد خیار مجلس ندارد. این فرمایش میرزا حبیب الله رشتی. اشکالی که در این فرمایش هست این است که خیار وکیل منافات با چه ندارد؟ خیار وکیل منافات ندارد با سلطنت مالک. چرا؟ به خاطر اینکه متعلق خیار عقد است نه سلطنت بر عین. کسی که ذوالخیاره به چی سلطنت دارد؟ به عقد. می تواند عقد رو فسخ کند، می تواند عقد رو بذارد سر جاش باشه. پس متعلق خیار عقد است و متعلق خیار سلطنت بر عین نیست، که جناب میرزای رشتی میگن جعل خیار تنافی دارد با قاعده سلطنت ناس بر اموالشون. متعلق خیار اصلا عقد، یعنی کسی که ذوالخیار است یا عقد و باطل میکنه یا میذاره عقد سر جاش باشه. سلطنت بر اموال ندارد متعلق خیار، سلطنت بر این نیست و سلطنت مالک بر این است، توجه فرمودید، و این سلطنتی که مالک بر این دارد محدود نمیشد با خیار وکیل. اگر وکیل خیار داشته باشد سلطنت مالک محدود به او نمیشد. و شاهد و علی ذلک، یعنی شاهد بر این که ثبوت خیار برای کسی که خیار دارد تنافی ندارد با سلطنت مالک، توجه می‌فرمایید؟ بله، ثبوت خیار است برای کسی که خیار دارد با سلطنت من علیه الخیار. ببینید کسی که خیار دارد، خیلی خوب، با اونی که خیار بر علیه اوست. آیا کسی که ذوالخیار است سلطنت کسی که خیار بر علیهش است را تغییر کرده؟ مثال برای شما بزنم. ببین من میگم که یه خونه شما خریدم، خیلی خوب، میگم علاکن تا 6 ماه تا 1 سال من چه داشته باشم؟ خیار پس داشته. شما هم قبول کرد، پس من شدم ذوالخیار. شما چه هستی؟ شما کسی هستید که خیار بر علیه شما هست. یعنی این فصل فقط حق منه، شما حق فصل ندارید. من گفتم تا 1 سال من حق فصل داشته باشم، شما هم قبول کردی، پولم من به شما دادم، خونه رم تحویل گرفتم، رفتم هم توش نشستم. حالا که من ذوالخیارم و میتوانم بر علیه شما خیارم را اعمال کنم و معامله را فسخ کنم، آیا شما تو پولی که از من گرفتی نمیتونی تصرف کنی؟ پس خیار من مالکیت شما و سلطه شما را بر مالت محدود نکرد. آیا شما با پولی که از بابت خونه از من گرفتی میتونی بری باش زن بگیری؟ میتونی باش بری خونه بخری؟ ماشین بخری؟ زمین بخری؟ میتونی یا نمیتونی؟ مالت است، هر کاری میخوای میتونی باش بگیری، درسته؟ پس خیار داشتن من نسبت به معامله سلطنت شما را بر مال خودت که الان مال شما از خونه تبدیل شد به ثمن خونه، ثمن خونه مال شماست، خیار داشتن من سلطنت شما را بر مال تهدید محدود نمی کنه. شما پول دو میری هر کاری دلت خواست میکنی.
این معنی باشه که چرا خونه را شما در زمان خیار نمیتونی بکنی؟
من نمیتونم بفروشم یا اون نمیتونه؟
من که یکی از که خریده خیار دارم.
خب من که خیار دارم وقتی خونه رو فروختم، یعنی خود به خود خیارم چی میشه؟
نه شما که اون طرف مقابل داره شما رو
اون که فروخت به من
سمن مثال بزن، اون مصمن اگر اینو مثال بزن
اون مصمنه که
تحقیق ازشو تحقیق کردی
خونه را من خریدم، خب من خودم صاحب خیارم، اگه خراب کردم، اگه به غیر فروختم،
نه خیار طرف مقابل خیار داره باید
خیار. پس عکس داری
سب.
اگر در فرض عکسشه ببینید، یعنی مشتری بگه آقا تا 1 سال من اگه یه خونه خوب گیرم نایمه من معامله رو فسخ میکنم، خونه رو پس میگیرم، درسته؟ من هم گفتم باشه
مشتری نه فروشنده یه خونه
آره دیگه
بایه
میگه آقا من با این پول میرم دنبال یه خونه، اگه یه خونه خوب گیرم نمیاد تا یه سال دیگه پولی شما رو پس میدم، خونه ما پس میگیرم، درست شد؟ بایه این رو بود. بنابراین بایه الان چه داره؟
خیار
فسخ داره. خیلی دو من آمدم منم گفتم باش. خونه رو خریدم با همین خیار بولدیزر گذاشتم خرابش کردم. چرا
نمیتونه تصرف کنه؟ نمیتونه تصرف کنه؟ نمیتونه تصرف کنه؟ نمیتونه تصرف کنه؟ نمیتونه تصرف کنه؟
بله؟
تصرفاتتون محدود میشه.
من اگر به غیر فروختم خیار جایست که مال موجود باشه. وقتی مال از بین رفت زلزله اومد خونه خراب شد. خب شد دیگه میتوند فسخ کنه؟
خب این خلاف شرطش عمل کرده
باشه.
نه اون دیگه خیار اعمال میشه.
احسن. به عین اینم همین است. اگر بولدوزر گذاشتم خراب کردم خیارش از بین میره. چون دیگه خونه این است.
اعلام کردی در این
است. باشه.
یا
میشه.
بله؟
شرط
چرا؟ شرط
یک سال باید صرف بکنه. حمله بولدیزر بذاره
بکنه. حالا کردم. بولدیزر گذاشتم و خراب کردم. موضوع خیار دیگه از بین رفت.
خیار دیگه
ما همینو داریم میگم. ما همینو داریم میگم. میرزای رشتی میگه جعل خیار برای عاقدی که اجنبی است با قاعده سلطنت ناس بر اموالشون تنافی داره. میگم ما اصلا داستان خیار با سلطنت تنافی نداره، چون متعلقش دو شیه. متعلق خیار عقده، یعنی خیار سلطنت بر عقده. میخواد عقد میذارد باشه، میخواد از عقد چه میکنه؟ فسخش میکنه. متعلق سلطنت ناس چیه؟ اموال بر اعیانه. پس بنابراین وقتی یه خیار داریم، یه سلطنت مردم بر اموالشون رو داریم، متعلق خیار عقد، متعلق سلطنت مردم اموال اعیانه. اینا ربطی به هم نداره، متعلقه هر کدوم یه چیز دیگریست. پس بنابراین خیار تهدید نمی کند سلطنت مردم رو. خیار داشته باش هر کاری هم بخوای بکن. درست مثل این است که شما به خانوم وکالت میدین که هر وقت خواستی در عقد نکاح خودت رو چک کن، طلاق بده. هر وقت خواست خودت طلاق بده برو به سلام. این وکالت شما بهش دارید. زوج به زوجه این وکالت را ضمن عقد داده است. خیلی خوب. یعنی دیگه نمیتوند سلام علیکی با زن داشته باشه؟ یعنی دیگه زنش نیست؟ خب زنش هست دیگه. بله اون وقتی که زنه گفت دیگه دست به من نذار. من خودم رو چه کردم؟ طبق اون وکالتی که شما من داده من خودم رو مطلقه کردم. خیلی. ولی تا قبل اجرای صیغه طلاق توسط زن زوجیت این اینا برقراره یه من برقراره. بنابراین خیارم یک بله بفرمایید سلطه هست، اما سلطه بر عقد است نه بر اعیان. بنابراین این فرمایش ظاهرا تمام نمیشه. یه اموری رو گفتیم برای شما، آقایانم گفتن از مسقطات خیار. خب مثلا شما یه پارچه خریدید، گفتید اگه این پارچه رو من نپسندیدم میارم پس میدم. پارچه رو گذاشتیم پیش خیاطه، گفتیم باشه تا فردا بیام چیکار کنم. خیاطه برداشت قیچی رو گذاشت توش برش کرد. دیگه شما میتونین برگردونی؟ مسقط خیار است دیگه. بعض تصرفات داریم که این تصرفات مسقط خیار. یکیش هم تصرفات ناقله است، یعنی بفروشه به غیر. وقتی به غیر فروخ رفت دیگه مالی نیست که طرف بخواد خیارش.
خیار بردرشه که نمیتونه این تصرفات مستقرار
دیگه. حالا اونی که بر لحش هست میتوند بکنه.
خب بر اون که یه خبشه صرفه یه
همینجا معلوم شد.
طرفی که بردرشه بیاد این کارو بکنه.
پس اون چی میشه؟ اون کش میشه میگه ما یک ماه گفتیم شرط باشه تا یه ماه دیگه حق فصل باشه میشه. این خونه رو بده فرده بپوشه بگه نه خیار ثابت حقه چه کار نداره.
اینم فرض بفرمایید حق نداشته باشد یا داشته باشد، اونی که خیار بنبرید شما میگون خیار مانع از سلطنت
خیار است. اگر باشه با کشن رو خودش یه نوع امار خیاره یعنی من قبول کرد.
خیار وقتی که تو یه فرضش هم که شما بپذیرید که خیار مانع از سلطه نیست، کلیت فرمایش میرزای رشتی باطل میشه. توجه فرمودید؟ میرزای رشتی میگه آقا جعل خیار با قاعده سلطنت تنافی داره برای اجنبی عاقل. میگم آقا جعل خیار با قاعده سلطنت تنافی نداره. یه موردش هم که شما قبول کردید قاعده تنافی بین این دوتا با هم چه میشن؟ نقض میشن. بنابراین در نقض لازم نیست شما 10 تا نقض وارد کنین تا مطلب باطل بشه. یک مورد نقض هم وقتی وارد شد مطلب چه میشن؟ منتفی میشن. خب فرمایش آقای نائینی، هفتمین وجه. آقای نائینی دو تا وجه اقامه میکنن. وجه هفتم میفرمایند آقا حق خیار مجلس ثابت است برای کسی که حق الاقاله داره، یعنی اونی که میتوند معامله را اقاله کند همون خیار مجلس داره. و چون وکیل است عاقل و چون عاقد فقط وکیل است در مجرد انشاء صیغه عقد بی و حق اقاله عاقد ندارد، بنابراین وقتی حق الاقاله ندارد خیار هم در حق او ثابت نیست. اینم وجه هفتم از آقای نائی. یه بار دیگه بگم، میگن خیار مجلس مال کیه؟ مال اونی که میتونه معامله رو اقاله کنه و عاقد حق اقاله ندارد، پس خیار مجلس را هم ندارد. اینم دلیل هفتم مال آقای نائینی. اشکالی که برشون داریم این است آقای نائینی این ملازمه را شما از کجا آوردید؟ خیار مجلس مال کسی است که حق الاقاله دارد و کسی که حق الاقاله ندارد خیار مجلس را هم ندارد. ما دلیل علی تلازم بین الخیار مجلس و حق الاقاله؟ دلیلی برش اقامه نکرده ام. کدوم روایات خیار چه ربطی به حق الاقاله داره؟ اون روایات خیار مجلس قبوله، اون روایات کاری به حق الاقاله نداره. آقا تلازم متبایعان خیلی کارهای دیگه هم میتونن بکنن. این تلازم ملازمه، متبایعان یه حقوقی دارن یک بفهم، این ملازمه که هر کس بخواهد خیار مجلس داشته باشد باید حق الاقاله داشته باشد و هر کس حق الاقاله دارد خیار مجلس هم دارد. این ملازمه رو آقای نائینی شما از کجا آورد؟ ملازمه طرف اینیه دیگه، خیار مجلس هر کی دارد اقاله هم دارد، هر کی اقاله دارد خیار مجلس دارد. این ملازمه از کجا اومد؟ این اولا. ثانیاً خدمت آقای نائینی عرض میکنیم، آقای نائینی ثبوت خیار مجلس در ما نهنفی دائر مدار ثبوت اطلاق دلیل خیار مجلس است. اگر دلیل خیار مجلس اینقدر اطلاق داشته باشد و گشاد باشد که عاقد خالی را هم بگیره، میگم عاقد چه داره؟ خیار مجلس داره. اگر دلیل اینقدر اطلاق نداشته باشد، اینقدر گشاد نباشد که شامل حال عاقد نشود، میگم نداره. این وسط ما با اقاله کاری نداریم. میخواد اقاله ثابت باشد، میخواد اقاله ثابت نباشد. ما باید لحاظ دلیل خاص خیار مجلس رو بکنیم، همون روایاتی که براتون خوندیم اول کار. ببینیم آقا این روایات خیار مجلس اطلاق اینقدر دارد که سعه و اطلاقش حتی عاقدم بگیره. اگه یه همچی اطلاقی داشته باشد که عاقدم میگیره، خب میگم عاقدم چه داره؟ خیار مجلس. اگر اینقدر سعه و اطلاق ندارد که عاقد رو بگیرد، میگم عاقد خیار مجلس. پس ملاک دلیل ثبوت خیار مجلس که ما ببینیم آیا این دلیل اطلاق دارد یا ندارد. ربطی به حق الاقاله ندارد که چه کسی اقاله دارد، حق الاقاله کی ندارد اینا. بله، حق الاقاله از داستان خیار مجلس بیگانه است، کاری با هم ندارد. پس اینم دلیل هفتمی که آقای نائینی فرمودن و تمام نمیشد. دلیل هشتم باز مال آقای نائینی است، تو منیت الطالب جلد 3 صفحه 24. مجمل فرمایش آقای نائینی این است، میفرمان آقا ما یه آیه داریم اوفو بالعقود، یعنی باید نسبت به عقود آقای مدنی چه باشی؟ واجب است که وفادار باشی، متعهد به عقد باشی. ادله خیار یعنی ادله خیارات نسبت به این آیه شریفه چیه؟ مخصصه. یعنی ادله خیارات اوفو بالعقود رو چه میزنه؟ تخصیص. میگه واجب است به عقدت وفادار باشی مگر اینکه تو چه باشی؟ صاحب خیار باشی. اگر تو صاحب خیار بودی میتوانی عقد رو چه کنی؟ به هم بزنی، فسخش کنی و در نتیجه میتوانی به عقد وفا نکنی. پس ادله خیارات میشد مخصص برای آیه شریفه یکی اوفو بالعقود. آقای نائینی از این یه استفاده ای میکنن، میگن حالا که خیارات نسبتش به آیه شریفه اوفو بالعقود نسبت مخصص است، نتیجه این است که هر کسی وفاء به عقد در حق او ثابت است همو چه داره؟ خیار داره. درست شد؟ چون خیارات مخصص اوفو بالعقود دیگه. خب اوفو بالعقود هر کسی، اوفو بالعقود خطاب به هر کسی هست و میگه باید وفا کنی به عقد، همونم میشد چی؟ همونم میشد مخاطب به دلیل خیار، چون این مخصص اوست. بنابراین اوفو بالعقود کیا میگیرد؟ مالک. کیا باید وفای به عقد بکنن؟ مالکی باید وفای به عقد بکنن، درسته؟ خب و مالک یا وکیلی که امور مالک به او چه شده است؟ تفویض شده، وکیل مطلقه، هر کاری بخواد میتواند انجام بده، اونم اشکالی نداره، اونم عفو بالعقود او را هم میگیره. اما کسی که وکیل در مجرد انشاء صیغه عقد است، عاقده، آیا عفو بالعقود او را هم میگیره؟ یعنی تا عقد بیع را خوند گفت بله بیع تو فلانون و اشترا، گفت با فلانون و اشترا فلانون، خیلی خوب، وقتی که عقد بیع رو خوند اون وقت داد و ستدم بر او واجبه؟ بله بر او چیزی واجبه؟ شما عقد بیع، عقد نکاح رو که میخونید چیزی هم بر شما واجبه است؟ بله؟ یعنی اگر داماد رفت تو هنجل عروس تحویلش نداد به جاش عاقد مثلا باید، بله خب عاقد که یه عقد خوند است و تمام شد. بنابراین عفو بالعقود عاقد رو نمیگیره. وقتی عفو بالعقود عاقد رو نگرفت، آقای نائینی میگن نگاه کن ادله خیار مخصص عفو بالعقود، پس بنابراین ادله خیارم مالی همونیه که عفو بالعقود مال اونه، و عفو بالعقود مال ملاکه و وکیل مفوض که امور بهش تفویض شده است. اما وکیلی که فقط وکیل در خوندن خطبه عقد است، یه عاقد بیچاره است، نه خب این بله عفو بالعقود به او کاری ندارد، پس مخصصش هم که ادله خیارات شامل حال اون نمی شود. اینم دلیل هشتم از آقای نائینی. جواب آقای نائینی، میگم آقای نائینی بله قبول میکنیم از شما که ادله خیارات آیه شریفه عفو بالعقود را تخصیص میزنه، یعنی به عقد واجب است وفا کنی مگر عقدی که شما صاحب خیار باشی و خیار خودت را اعمال کنی. وقتی صاحب خیار بودی و خیارت را اعمال کردی، دیگه وجوب وفای به عقد نداره. پس این مطلب رو از آقای نائینی میپذیریم که ادله خیارات تخصیص میزند آیه شریفه عفو بالعقود. لکن داستان ثبوت خیار دائر مدار دلیل و عدم دلیل است، یعنی اگر اطلاق یا عمومی ثابت بشود برای کی، اگر اطلاق یا عمومی ثابت بشود در دلیل خیار، ما اون اطلاق و عموم رو اخذ میکنیم، ولو اون اطلاق و عموم در عفو بالعقود چی؟ نباشد. یعنی شما میخواین الان ثابت کنید خیار هست یا نه، دیگه لحاظ عفو بالعقود رو نمی کنید، لحاظ دلیل خیار رو میکنید. میگن آقا دلیل خیار تا کجا میاد؟ تا کجا اطلاق داره؟ تا کجا عموم داره؟ آیا عموم در حقش ثابت است یا ثابت نیست؟ اگر اطلاق و عموم داشته باشد در یه موردی، میگم بله آقا خیار هست. نداشته باشد، میگم نیست. میخواد اون موردی که اطلاق دلیل گرفتش عفو بالعقود هم اون رو بگیره، میخواد عفو بالعقود اون رو نگیره. توجه فرمودی؟ و شاهد و علی ذالک، اگر متعاقدان جعل خیار کردن برای شخص ثالث اجنبی، میشد یا نمیشد؟ بله؟ یعنی من و آقای خدایی معامله میکنم، من خونه آقای خدایی خیلی دارم، بعد من میگم آقا من این خونه رو میخرم، ولی آقای خدایی مشروط بر اینی که آقای صادقی فاضل معاصر 6 ماه حق فسخ این معامله رو داره، که اگر ایشون این معامله رو فسخ کرد، معامله از طرف من فسخ شد. جعل خیار کردم برای شخص ثالث، درسته؟ صادقی خریداره یا فروشنده؟ شخص اجنبی. ولی من جعل خیار کردم، آقا تا 6 ماه ایشون حق فسخ معامله رو دارن. ایشون اگر معامله رو فسخ کرد، آقای صادقی که نه خریدار است نه فروشنده، معامله فسخ، شما خونه رو پس میگیری، منم پولم رو پس میگیرم. این میشه جعل خیار برای شخص ثالث اجنبی. این جعل خیار برای شخص ثالث اجنبی صحیحه یا صحیح نیست؟ هیچ اول کلام اینا همه گفتن صحیح، چه اشکالی داره؟ خیار داخل در خیار شرط، احسن. اگر طرف این قبول کردن این خیلی فرمایش آقای ناینیده، ببین کلی داره میگه، میگه اوفو بالعقود ادله خیارات مخصصشه، بنابراین هرچی که خطاب اوفو بالعقوده خیارات هم همونو میگه. میگم آقا آقای صادقی شخص ثالث مورد خطاب اوفو بالعقود هست یا نیست؟ نیست، چون نخریداره نفروشنده، مالک نی. آقای خدایی داره میفروشه، منم دارم میخرم، اوفو بالعقود منو اونو میگیره. اما جعل خیار کردیم برای شخص ثالث و این خیار صحیحه، او شخص ثالث میشد صاحب خیار، میتوند معامله ما را فسخ کنه. توجه فرمودید؟ خب چجوری این شخص ثالث میتواند معامله را فسخ بکنه در حالی که عفو بالعقود را نگیره؟
دلیل خاص داره به خیار شخص.
احسن تو، پس فرمایش
اگر کلیتش اجنبی نمی دخاله، تو اجنبی هیچ کاره،
نقص شد دیگه، تمام شد.
نه نقص شد، دلیل خاص اگر رو حسابش باشه
پس آفرین مرحبا به ناصر نا. پس باید دلیل خاص خیارات لحاظ بشه، ما ربطی به عفو بالعقود نداریم، ما دلیل خاص خیار مجلسه باید ببینیم. آقا این دلیل خاص خیار مجلس اینقدر گشاده که عاقد خالی هم میره توش، اطلاق داره، عاقد خالی رو هم میگیره، یا نه اطلاق نداره، اینقدر که عاقدم بره توش شامل حال عاقدم بشه. پس بنابراین ما کاری با عفو بالعقود نداریم، که همینجور که اینجا میگوی دلیل دارد، احسن دلیل دارد، ما هم خیار مجلس ها باید دلیل خود خیار مجلس رو ببینیم. عفو بالعقود خطاب ملاکه، بله خطاب ملاکه، ادله خیارات مخصص عفو بالعقود، بله درست، ادله خیارات مخصص عفو بالعقود. اما این یعنی این که خیار برای غیر مالک ثابت نیست؟ اینکه این دلیلش نمیشد که، نه
خیار در مثل ما نحنا پیش شک کردیم، حالا باید چه کنیم؟ عاقب خیار مجلس دارد یا نه؟
باید باید دلیل
نه باید بری به همون اطلاعیان
اونا میگونم اول باید لحاظ اطلاق خیار مجلس رو بکن. اگر دلیل خیار مجلس اطلاق داشت که عاقد رو میگرفت، میگم آقا عاقدم خیار مجلس داره. اگر دلیل خیار مجلس اطلاق نداشت که عاقد رو بگیره، میگم عاقد خیار مجلس ندارد. در فرض شک
به اطلاق
ها؟
به اطلاق و بالاتری اینا خودش مقیدات
در نه در فرض
شرط ها همشون مقیدات
در اطلاق. فرض شک ثبوت خیار برای عاقل محل شک است. اصل چیه؟ عدم شک. بنابراین عمده عفو بالعقود نیست، عمده لحاظ خود دلیله. خود دلیل خیار مجلس آقا ببین اطلاق دارد یا نه؟ ما کاری به عفو
از عدمش است که آقای من تکرار میکنن، این که از اصول عملی است. ما
خب وقتی
ما مرحله اصالت تقلیدیم یا اصالت العمومیم،
وقتی دلیل اجازه بدیم گفتیم اگر
مرحوم آقای نانی که خب ردش این نیست، شما خیلی صافه میگن ما یه اطلاقی داریم یا یه آن میدانیم با انگار و بلو اینا تقییدات شد. حالا یکی که شرکت ما آره جز مقیدات هست، جز مخصصات هست، نه وقتی که شرک کردیم به همون اطلاق رو
آفرین مطلب نه نه مطلبان نفهمیدی
ردش دو که شما
مطلبان دو شما حرف آقای ناینی معلوم نشد. میگه اوفو بالعقود مخاطبش کیه؟
ملا.
آفرین. مالکین مخاطب اوفو بالعقودن. میگه چون ادله خیار نه میگه مخاطبش مالکن، چون ادله خیارات مخصص این اوفو بالعقوده، پس ادله خیارات هم مخاطبش مالکینه. و عاقد کسی که وکیل در اجرای صیغه عقد است، لیس به مالکن، پس صاحب خیار نیست. اینه حرف آقای نایینه. اینجوری دارد خیار مجلس رو برای عاقد نفع میکنه. میگم آقای نایینی اوفو بالعقود خطاب به ملاک است علل عین، درست. ادله خیارات مخصص عفو بالعقوده، اونم علل این درسته. اما همون گونه که عفو بالعقود خطاب به ملاک است، پس ادله خیاراتم فقط شامل حال ملاک می شود ولا غیر، این درست نیست. میگم آقای ناینی ما که دست شما رو می بوسیم، لکن ادله خیارات خودشو باید لحاظ کنی. ببینی آیا فقط مختص مالکه یا غیر مالک هم شامل میشه. و اونی که ظاهر است این است که شما میتوانید جعل خیار بکنید برای غیر مالک، درسته؟ جعل خیار اگر برای غیر مالک کردید که شخص ثالث باشه همه قبول داره، اشکالی هم نداره. چرا؟ چون دلیل خیار شرط چیه؟ وسیعه. میگه هر شرطی میخوان بذارن قبول است، الا ما خالف چی؟ الا مخالف مقتضای عقد باشد او ما خالف الکتاب و سنت. اگر مخالف کتاب و سنت نباشد شرط اشکالی، هر شرطی میخوای بذار توش. من خب وقتی دلیل خیار شرط اینقدر گشاده که میگه هر شرطی فقط مخالف کتاب و سنت نباشن، اگر مخالف کتاب و سنت باشه نه نمیشه. به طب عقد یه اقتضایی داره مخالف مقتضای عقدم نباشن، اینم هست. بله در چرا؟ چون با عقد تنافی داره. خیلی خوب، اگر اینا نباشن اشکالی نداره، عقد شما صحیحه، شرط شما نافذه، خیار شرطتون هم نافذه. میگم آقا پس بنابراین در مورد خیارات باید خود دلیل خیار بررسی بشه، ببینیم آیا این دلیل خیار مجلس عمومی دارد، اطلاقی دارد که این عموم و این اطلاق شامل حال چه بشن؟ شامل حال عاقد هم میشد یا نمیشد؟ اگر اطلاق داشت شامل حال عاقد میشد، با اینکه عاقد مالک نیست و عفو بر عقود نمیگیردش، میگم آقا عاقد به خاطر اینکه اطلاق خیار مجلس شامل حالش میشد، عاقد خیار مجلس داره. اگر دلیل خیار مجلس اطلاق نداره، شامل حال عاقد نمیشد، بگم آقا شامل حال عاقد نمیشد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ربطی به عفو بالعقود نداره. این آقای نایمی هم میگه، میگه همون جور که عفو بالعقود خطاب به ملاک است، مخصصش هم خطاب به ملاکه. پس عاقد مالک نیست، پس خیار مجلس نداره. بگم آقای نانی این پس شما درست، باید لحاظ خود دلیل خیار مجلس بشه. اگر دلیل اطلاق داره عاقدا میگیره، نداره نمیگیره، خلاص. این تا حالا امروز هم سه تا وجه گفتیم، یکی وجه میرزای بله بله اطلاق خود دلیل خیار باید ببینیم ثابت میشد یا نه. این سه تا وجه تا وجه نهم ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.